بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. هر کجایی که هستید برای تک تک شما بینندگان بزرگوارمون آرزوی تندرستی دارم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در شام شهادت پنجمین امام همام شیعیان آقا امام محمد باقر علیه سلام هستیم و همتون تسلیت میگم و انشاءالله که از همه شما بینندگان خوبمون عزاداری ها و سوگواری هاتون به هر طریقی که بوده به هر شیوهی که عرض ادب کردید مورد قبول درگاه پروردگار قرار گرفته باشه و همه ما انشاءالله که جزو شیعیان واقعی حضرت باشیم و جزو کسانی باشیم که در فردای قیامت نظر لطفشون و شفاعتشون شامل حالمون بشه انشاءالله. خیلی ممنون هستم از اینکه همراه شدید با شبکه جهانی ولایت و با برنامه خودتون قرآن و خانواده. ما امشب انشاءالله میخواییم به اتفاق کارشناس بزرگوارمون یه مقدار پیرامون همین ایام صحبت بکنیم و شما هم انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید و برداشت هایی که از این ماه پرفضیلت داشتید و به خصوص آن چیزهایی که به دست آوردید و فکر میکنید که این داشته های شما میتونه بخشیش به خاطر فضایلی باشه که در این ماه بهتون عطا شده و همتی که خودتون کردید و از فرصت‌های این ماه استفاده کردید برای ما میتونید پیام بفرستید یا اگر به هر حال سوالی دارید که مایل هستید کارشناس بزرگوار برنامه‌مون پاسخگوی شما باشن. راه‌های ارتباطیمون 301203 هست که سامانه پیام کوتاه ما هست و 20989308768004 هم راه ارتباطی ما با شما از طریق وایبر، واتساپ و تلگرام هست و شبکه‌های اجتماعی که میتونید از این طریق برای ما پیام ارسال بکنید و انشاءالله ما هر چقدر فرصت بشه از پیام های شما استفاده خواهیم کرد. اما کارشناس بزرگواری که امشب در خدمتشون هستیم سرکار خانم دکتر فخر روحانی از اساتین محترم و بزرگوار حوزه و دانشگاه هستن که لطف کردن و تشریف آوردن به استدیوی برنامه قرآن و خانواده. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تسلیت هم عرض می‌کنم شام شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم بنده ام خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم و بنده عرض تسلیت دارم به همه محبین اهل بیت. شهادت جانسوس امام باقر علیه السلام در مدینه در حالی که حجاج خانه خدا مدینه رو ترک کرده بودن و لذا به وصیت امام باقر مجالس عزای امام باقر علیه السلام رو در منا برگزار کردن. انشاءالله خداوند از همه عزیزان عزاداری هاشون رو به شایستگی قبول کنه.
انشاءالله که حاجیان هم همشون سفرشون به خیر و خوشی باشه و به سلامت برگردن به موطنشون. استاد اگر اجازه بفرمایید من ازتون خواهش بکنم که امشب شما در مورد موضوع برنامه‌مون بفرمایید که بحثمون امشب بیشتر پیرامون چه موضوعی خواهد بود.
عرض کنم که ما یک سری رو در پیش گرفته بودیم در رابطه با تقوا داشتیم. ما دوستان صحبت می‌کردیم با یک هفته فاصله، یادآوری می‌کنم به دوستان. منتها حقیقتش چون این ایام ایام الله ویژه‌ای هست و قرآن می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کس که شعائر الهی رو تعظیم کنه بزرگ بداره این علامت تقوای دل هست. از مفسرین می‌پرسیم شعائر الهی به چی میگن؟ میگن توجه به مناسبت‌ها هست. ورود تقوا به خانواده ها بخشش همونطور که این آیه شریفه نشان میده تعظیم شعائر الهی نشان دهنده تقواست، بخشش توجه به مناسبت هاست. یکی از رسالت های حضرت موسی علیه السلام در قرآن این هست که خداوند او رو مکلف کرده بود که وذکر هم به ایام الله، مردم رو به ایام الله تذکر بده، یادآوری کن. به همین مناسبت بنا داریم انشاءالله راجع به همین ایام، دهه اول ذی‌الحجه، ایام پیش رو، روز عید عرفه، روز عید قربان، ایام تشریق که ویژه حاجیان بیت الله الحرام هست و مناسبت ها و اعمال خاصش، یه قدی با دوستان صحبت کنیم و معنویت خانواده رو در این خصوص بیشتر بهش بپردازیم،
که انشاءالله یاد بگیریم که هم خودمون انجام بدیم هم فرزندانمون تشریح بکنیم از فرصت های ما استفاده کنن. خانم دکتر فخر روحانی، بینندگان بزرگوارمون قطعا بخش عظیمیشون این ایام این نمازی رو که برای دهه اول ذیحجه هم بله. و الان هم چند روزی هنوز باقی مونده ازش و معروف هست به نماز و وعدنا موسی ثلاثین لیلة، اینو خوندن واقعا معروف هست به نماز. من خب این واقعا در مورد این نماز برام صحبت بکنی که اصلا واقعا چرا این اتفاق بزرگ انقدر خوندن این نماز با این آیه شریفه میتونه بله. فضیلت داشته باشه که میگن ثواب برابر ثواب حاجیان میتونه نصیب فردی بشه که این نماز رو مقید باشه این چند روز همراهی کنه و بخونه.
بله، توی این نماز که حالا دوستان عزیزمون هم توفیق داشتن استفاده کردن، به ما گفتن که در هر رکعت بعد از حمد و سوره توحید آیه 142 سوره اعراف رو بخونیم که اشاره کردین و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر. یه بریده تاریخه و تعجبه که چرا این بریده تاریخ رو من توی نمازم باید بخونم و این پاداش عظیمی که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان براش می نویسه که معادل پاداش زائران حج بیت الله الحرام هست.
حقیقت اینه که تاریخی واقعا چه تأثیری داره.
درسته. حقیقت اینه که توی این داستان خطبه توی این آیه 142 سوره اعراف خداوند اشاره میکنه که ما با حضرت موسی قرار گذاشتیم برای اینکه حضرت موسی کتاب آسمانیش رو از خداوند دریافت کنه، قرار گذاشتیم با حضرت موسی در کوه طور برای 30 شب و اتممناها به عشر، اما در پایان 10 شب بهش اضافه کردیم و 40 شب عملا حضرت موسی علیه السلام توی کوه طور به دور از قومش، حضرت موسی از قوم خودش خداحافظی کرد، با اونها وعده کرد 30 شب دیگه من با کتاب مقدس تورات برمیگردم میان شما. و توی این زمان هارون برادرش رو به عنوان جانشین خودش در میان قوم خودش گذاشت و اتممناها به عشر، ما 10 شب هم اضافه کردیم به این. فتم میقات و ربهی اربعین لیله، خلاصه غیبت حضرت موسی علیه السلام از قومش شد 40 شب. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. توی این فاصله وقتی که حضرت موسی علیه السلام میخواست قومش رو ترک کنه به برادرش هارون توصیه کرد که داداش در نبود من مراقب باش، هم اصلاحگر قوم باش و مراقب باش که دنبال روی روش انسانهایی که فساد میکنن نباشی. خب یه بریده تاریخیه و به یک داستان هم اشاره داره. قصه از این قراره که درس و پیام مهمی که توی این آیه نهفته هست و این اثر این نماز رو تا اونجا بالا میبره که به صلاح خواننده این نماز رو معادل حاجی بیت الله الحرام قرار میده، اینه که شما نگاه کنید حضرت موسی علیه السلام 30 شب از قوم خودش غیبت میکنه و به اون 30 شب 10 شب دیگه اضافه میشه. در واقع اشاره میکنه به غیبت ولی خدا، اون ماجرایی که ما امروز درش قرار گرفتیم و خداوند به توی این دوران غیبت به بحث جانشینی اشاره میکنه. حضرت موسی بدون اطلاع غیبت نکرد، جانشین تعیین کرد، یعنی یک اسلوبی رو برای مدیریت و رهبری اجتماع در نظر گرفت. وقتی که این اسلوب تکمیل شد، زمانی است که حضرت موسی علیه السلام چون با مردم قرار گذاشته بود، مردم 30 شب رو طاقت آوردن. 30 شب وعده قبلی بود، اما وقتی 10 شب بهش اضافه شد، 10 شبی که خدا از پیش اون رو میدونست، برای خدا چیز عجیبی نبود، اتفاق نبود، اما به عنوان امتحانی برای قوم حضرت موسی در نظر گرفته شد.
ایمانا داره محک
شد. بله همینجوره. اینجا بود ولا تتبع سبیل المفسدین. یه مفسدی به نام سامری پیدا شد، یک گوساله‌ای رو از جنس طلا تهیه کرد، در او یک فناوری رو قرار داد که صدایی از این گوساله بلند می‌شد. به مردم هم گفت قصه ی حضرت موسی کشک بود، رفت و دیگه خبری نشد. میبینید که قرارمون 30 شب بود، خبری نیست از حضرت موسی. لذا مردم افتادن دنبال سامری و مسیر جدیدی رو توی زندگیشون باز کردن. قصه این شد که حضرت موسی علیه السلام وقتی از کوه طور از ملاقات با خدایش برمیگشت، خوشحال و خندان کتاب تورات رو به دست گرفته بود، داشت میومد و دید متوجه شد که همه زحماتش از دست رفت. اونجا بود که رفت سراغ برادرش هارون، کسی رو که به جانشینی خودش معرفی کرده بود، و چنان با شدت عمل و با غضب با هارون برخورد کرد که و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، اوراق ارزشمند تور، کتاب تورات، کتاب مقدس رو انداخت زمین. یعنی انگار یادش رفته بود که 40 شب برای دریافت این ورقا، این برگه ها داشت با خدا صحبت میکرد و قرار گذاشته بود. و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجر، رو یک رفتار بسیار تند و شماتت‌آمیز با برادرش هارون کرد و گفت که چرا، چه خبر شده، کجا بودی شما؟ مگه من شما رو نگذاشته بودم؟ بله، چه میکردی تو که متوجه نشدی مردم تخلفی به این بزرگی مرتکب شدن؟ هارون در پاسخ گفت یبن املا تأخذ به لحیتی ولار به رأسی، این رفتار رو با من نکن، دستتو از تو یقه من بیار بیرون، بذار برات بگم. اینی خشی تو انتقول فرق تا بین بلی اسرائیل ولم ترقب قولی، راستش من ترسیدم بیشتر از این فشار بیارم به این مردم، ترسیدم بعدن که بیایی به من بگی چرا تفرقه افتاد میان مردم، من ملاحظه وحدت امت اسلامی رو کردم. این آیه توی گذر تاریخ یه وقت دیگری تکرار شد و اون بعد از ماجرای غدیر بود، وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، برای جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام رو انتخاب کرد. متاسفانه مردم بعد از رحلت پیامبر هنوز بدن پیغمبر روی زمین هست، رفتن سراغ دیگری و از همه مردم هم بیعت گرفتن، از همه اهل مدینه هم بیعت گرفتن. یه خونه است که علم مخالفت برداشته و به هیچ وجه کوتاه نمیاد از این قصه، و اون خونه، خونه امیرالمؤمنین، خونه ای نیست که بگن حالا به درک، به جهنم، ولش کن، بیعت نکردن که نکنن، نه، نمیشه. بله، خونه وحی، خونه هست که پیغمبر روزی چند بار به این خانه رفت و آمد میکرد. لذا بعد از چندین نوبت تذکر و شماتت دستور گرفتن که هرچه هست باید علی رو بیارید به مسجد در مقابل جمع مسلمین بیعت کنه تا این قصه برای همه روشن بشه که او هم تن داده به خلافت جدید. اینجا بود که وقتی امیرالمؤمنین رو کشان کشان داشتن میبردن به سمت مسجد، امیرالمؤمنین روبروی حرم پیغمبر، روبروی بارگاه پیغمبر ایستاد و روبه پیغمبر که حالا به خاک سپرده شده بود همین آیه رو تلاوت کردن. یبن املا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. قصه یبن ام که اونجا هارون به حضرت موسی میگه فرزند مادرم، در مورد امیرالمؤمنین و پیامبر اونجاییست که وقتی مسلمان ها هجرت کردن به مدینه، پیامبر داستان اخوت رو ایجاد کردن، امیرالمؤمنین با پیامبر اونجا عقد اخوت خوندن، لذا امیرالمؤمنین صدا زد فرزند مادرم، نگو چرا، ببین من فقط میترسیدم که تفرقه اتفاق بیفته. لذا تاریخ تکرار مکرراته، گفته میشه که حرکت تاریخ حرکت دورانیه، منتها نه دوران از جنس دوران ساعت، دوران از جنس دوران حلزونی. ساعت یک مسیر مشخصی و عقربش طی میکنه، اما دوران حلزونی هرچه میگذره مخفی تر میشه، پیچیده تر میشه. لذا حرکت تاریخ در دوران پیامبری حضرت موسی علیه السلام به اون شکل هست، در زمان جانشینی پیامبر اکرم یه قدری پیچیده تر میشه، امروز که ما در عصر غیبت هستیم پیچیده تر و عمیق‌تر شده. و فهم این قصه، پیدا کردن پیام این آیه انقدر ارزشمنده که نمازگزار این نماز رو که میره توی این ایام دهه اول ذی‌الحجه توی این فکر، در ایام غیبت، جانشینی، بحث ولایت، ولایت فقیه و غیره، او رو انقدر بالا میبره که در ثواب حاجیان بیت الله الحرام شریک قرار میده. امیدوارم که به پیام‌های الفاظی که توی این نماز خونده میشه عنایت داشته باشیم و خدا توفیق عمل به وظایف دینی به هممون عنایت کنه.
پس در حقیقت ما در این آیه داریم هم ولایت رو یک بار دیگه یادآوری میکنیم و هم به موضوع مهدویت هم ما داریم اشاره میکنیم. یعنی اینکه اگر این دوران غیبت طولانی میشه، معنیش این نیست که رخ نخواهد داد، ظهور اتفاق نخواهد افتاد، بلکه دقیقاً مثل همون 40 شبی که فقط خداوند میدونست و بر بقیه پوشیده بود، این دوران هم به همین شکل گذر میکنه و فقط خداوند زمانش رو میدونه، اما به هر حال رخ میده و فقط به هر حال باید با ایمان این دوران رو
و همینطور توجه به جانشینی که بله. در دوران غیبت برای ما معرفی شده و
پرچم هدایت رو دست میگیره.
بله همینطوره، تنبه دادن به وظایفی که ما نسبت به او داریم، توجه به تهاجمات فرهنگی که توی این عرصه تو عصر غیبت خیلی خیلی هجوم بیشتری داره و اغلبه حرکت اعتقادیمون رو به سمتی که ولایت برایمون مشخص میکنه بگردونیم تا از مسیر منحرف نشیم
انشالله. خانم دکتر فخر روحانی، بجز این آیه که خب خیلی هم معروف هست و توی نماز این ایام داره استفاده میشه، ما آیات دیگه ای هم مرتبط با این دهه داریم؟
بله، این دهه از ایام الله ویژه‌ای هست که در قرآن با اسامی ایام معلومات یا ایام معدودات در آیات متفاوتی بهش اشاره شده. همینطور سوره والفجر و لیال عشر، شبهای دهگانه، اشاره میکنه به شبهای دهه اول ذی‌الحجه، لذا توی ایام بسیار مهم قرار گرفتیم. این دهه رو دهه توحید میدونن، دهه ولایت میدونن و از آیات قرآن برمیاد که علاوه بر این که حجاج بیت الله الحرام توی این ایام وظایف ویژه‌ای دارن، اونها که خدا توفیق داده به اونها و اونها رو به بارگاه خودش به حضور پذیرفته و مهمان ویژه خداوند شدن، ما هم میتونیم خانه هامون رو توی این ایام با عطر مناجات و ذکر پراکنده بشه و اون فضای معنوی که به واسطه ایام حج توی دلهای حاجیان رونق و صفایی از ذکر به وجود اومده، توی این ایام با توجه به مناسبت خاصش و همینطور نامگذاری‌های ویژه این ایام انشاءالله توی خانه دلهای ما هم رسوخ کنه و بیشتر ما رو با یاد خدا پیوند بده.
خانم دکتر یه سوالی من میخوام بپرسم خیلی کوتاه، چون میخوام یه بخش رو ببینیم. اشاره فرمودید که این ایام رو به عنوان ایام توحید هم بله. نامگذاری میکنن. خب این تو این ایام حاجیان برن به زیارت خونه خدا و به حال اون فضای معنوی رو دارن احساس میکنن. کسانی مثل ما که این شرایط رو احساس نمیکنیم بله. فقط شاید از طریق تصاویر یا شاید حالا از طریق دوستان و آشنایان ارتباط تلفنی توی اون حالا هوا قرار میگیریم، چطور میشه که این ایام حس توحیدی فضا رو بشه بهش منتقل کرد؟
این ایام در روایت پیامبر آمده که هیچ ایامی در طول سال برای خداوند برای انجام اعمال صالح محبوب تر از دهه اول ذی‌الحجه نیست. در یه روایتی آمده هیچ ایامی برای تزکیه برای خودسازی محبوب تر از این ایام نیست. لذا این ایام به صورت ویژه همه بنده های خدا به حضور دعوت شدند. حالا حاجی های بیت الله الحرام به گونه دیگری به حضور دعوت شدند با منش شون تغییر برنامه عادی زندگیشون. من و شما هم با پهن کردن سجاده مناجاتمون، با آوردن فضای ذکر توی خانه ها و دلهایمون انشاءالله باید آماده بشیم برای اینکه در روز عرفه با عرفان و شناخت ویژه‌ای با خداوند ارتباط جدیدی رو آغاز کنیم. روز عید قربان، عید بندگی و همطور عید قدیر که در پیش هست و انشاءالله بله انشاءالله دلهامون رو آماده کنیم برای اینکه پیوند بخوره با ایام الله ویژه‌ای که توی این ایام و مناسبت ها هست و انشاءالله از این ایام استفاده کنیم.
انشاءالله. خانم دکتر اگر به بنده اجازه بدید اتفاق شما و بینندگان خوبمون یه سر به اتاق فرمان بذاریم، یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم و سریع برگردیم گفتگوی امشبمون رو ادامه بدیم.
اغفر لي ولوالدي
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان کنار ما هستید و بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده شبکه جهانی ولایت هستید. ما امشب داریم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد دهه اول ذی‌الحجه و اون به هر حال اتفاقاتی که میفته این ایام الله و اعمالی که داره و فضایلی که داره صحبت میکنیم. انشالله که همه ما از این فرصت ها که جز بهترین فرصت های عمرمون هستن هم خوب استفاده بکنیم، بتونیم اگر حاجی نیستیم امسال، اگر به هر حال در این سفر معنوی حضور فیزیکی و جسمانی نداریم، بتونیم از ظرفیت های معنوی که خداوند برامون فراهم کرده و فضا ایجاد کرده که بتونیم ما هم همتراز و مانند حاجیان در ثواب اعمال اونها شریک باشیم استفاده بکنیم. به هر حال چند شب دیگه هم هنوز باقی مونده از نمازی که دقایق قبل هم استاد بزرگوارمون اشاره کردن که علت این که ما باید این آیه رو در این نماز بخونیم چی هست و چه برداشت هایی ما میتونیم از این آیه بکنیم. ان شاء الله استفاده بکنیم از تمام ظرفیت هایی که موجود هست در ماه ذی‌الحجه و به هر حال دو عید بزرگ هم که پیش رو داریم، خودمون رو آماده تر بکنیم برای دو عید بزرگ، عید اطاعت و بندگی محض در پیشگاه پروردگار و عید ولایت و پذیرفتن امامت و سرنهادن به امر و دستور و خواست پروردگار. خانم دکتر فخر روحانی، ما بینندگان بزرگوارمون به هر حال سوالاتی رو هم مطرح میکنن برامون و یکی از سوالات این هست که ما دقایق قبل شما اشاره فرمودید به اینکه ما ایام اللهی رو داریم، حالا در قرآن کریم این ایامی که در ماه ذی‌الحجه داریم با عبارات مختلفی، حالا ایام معدودات، معلومات و اینها هستش. ایام معلومات رو پرسیدن دقیقاً منظور چی هست و اصلا چه آدابی داره؟
درسته. آیه 28 سوره حج به این مسئله اشاره میکنه و از ذنف الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل زامر نیعتین من کل فج عمیق، ندای حج در میان مردم بده، یعنی اعلام کن که ایام حج رسیده، مردم پیاده سواره با شطرهای مرکبهای لاغر یا غیره خودشون رو برسونن. لیش حدگو منافع لهم، چرا باید این ایام بریم حج؟ برای اینکه شاهد منافعی برای خودشون باشن. و یذکر الله فی ایام معدودات، اینجا به آیه توی آیه اشاره میکنه به ایام معلومات. در آیه 203 سوره بقره به ایام معدودات اشاره میکنه و همین ایام با عنوان ایام معدودات، لذا با دو تعبیر متفاوت ازش یاد شده. حالا ایام معلومات کی هست؟ ایام حج هست. ایام حج هم همونطور که میدونین اعمال حج در رابطه با ایام 10، 11، 12 و 13 ماه ذی‌الحجه هست و عده‌ای گفتن که توی این ایام که ایام خاص عبادت، شما از قبلش از روز هشتم که روز ترویه هست، حاجی ها بهش اصطلاحاً روز ترویه، این روز آب آوردن توی صحرای عرفات حضور پیدا میکنن، بعد در صحرای منا قربانی میکنن، بعد اعمال ویژه حج شروع میشه. قرآن اشاره میکنه که ایام معلومات و معدودات اشاره به این ایام داره، لذا مفسرین یه بحث‌هایی راجع به این قصه کردن که دقیقاً این روزها کدام یک از روزها هست، آیا ایام معلومات متفاوت با ایام معدودات یا نه، و همطور ایام تشریق با سه اسم متفاوت ازش یاد شده. اما سرجم این بحث که من نخوام وارد مباحث تخصصی بشم این هست که اشاره به این ایام خاص که انتهای دهه اول ذی‌الحجه تا پایان اعمال حج هست، ایام معلومات یا معدودات هست که ایام ویژه عبادته، ایام خاصه، انقدر ویژه است که من خدمت شما بگم که کسی که شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، از آمرزش خدا جا مونده و فرصت برای عبادت رو از دست داده، اگه حاجی بیت الله الحرام باشه تو صحرای عرفات همه گناهانش آمرزیده میشه. بله. و اتفاقا توی روایت اومده حجاج وقتی برمیگردن خداوند به این فرشته‌ای که گناهان رو ثبت می‌کنه می‌فرماید که قلمت رو بردار، این مهمان من بوده. تا 4 ماه بعد از اینکه حاجی از حج برمیگرده خدا اجازه نمیده، حتی اگر حاجی مرتکب گناهی شد خدا اجازه نمیده حاجی بنویسه. بله. خب حالا برای من و شما که توفیق تشرف به این سفر معنوی رو نداشتیم چی؟ روز عرفه همچین فضایی است. روز عرفه روز مناجات، روز ارتباط با خداست، روز پراکندن عطر معنویت. لذا مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح الجنان نقل میکنه که یه فقیری تو صحرای عرفات میان چادرای حاجیا میگشت و به مردم اظهار نیاز میکرد، کمک میخواست از اونها. امام سجاد علیه السلام فرمودن امروز چرا از مردم کمک میخوای؟ روز عرفه روز درخواست و مسئلت از خداست. لذا کسی که روز شب 23 ماه مبارک رمضان از آمرزش جا مونده، روز عرفه روز جبرانه براش. برای حاجیای بیت الله الحرام که به صورت ویژه اونا مهمان خانه خدا هستن، قبل از حاجیای بیت الله الحرام خدا به زائرای امام حسین روز عرفه نظر میکنه. همه اون دوستان عزیزی که بیننده ما هستن، اگر توی این دو نقطه خاص زمین حضور دارن روز عرفه، که همه مؤمنین بهشون التماس دعا دارن، دلم نمیاد بگم من، میخوام بگم همه مؤمنین، اما اونهایی هم که نیستن، این ایام ایام خاص عبادته. فراموش نکنیم پنجره معنویات خانواده هامون رو به روی دریچه ذکر و دعا باز کنیم، با خدا ارتباط و انس و آشتی برقرار کنیم، که انشاءالله توی عید قربان، عید بندگی، جا نمونیم از بنده های خوب خدا که قربانی میکنند و ارتباط خاصی با خدا. لذا انتهای آیه 28 سوره حج میفرماید الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، خدا رو شکر کنن به خاطر اینکه خداوند اونها رو از مصرف گوشت حیوانات به اصطلاح روزی داده. یعنی نشان از این داره که این عید و این ایام پیوند خورده با عید قربان و اون قصه قربانی که توصیه شده انشاءالله این ایام این سنت رو احیا کنیم
انشاءالله. خانم دکتر، ایام تشریق با این عنوان در قرآن هست یا فقط ایام معلومات و معدودات با این لفظ در قرآن اومده؟
فقط ایام معلومات و معدودات در آیات 203 سوره بقره و 28 سوره حج آمده، اما ایام تشریق جز احکام هست و تو مباحث مربوط به حج حاجی ها باهاش بیشتر سر و کار دارن.
پس ما اینو در قرآن نداریم به اینجا. خانم دکتر، من خیلی دوست دارم حالا که شما اشاره فرمایید به عرفه و اینکه به هر حال عید قربان هم پیش رومون هست، ما باید در مورد اعمال شب و روز عید قربان هم صحبت بکنیم، مثلا در مورد فضیلتش و به هر حال این عید، عید تسلیم محض خاص پروردگار شدن هست، اینکه همه چیز تسلیم خاص پروردگار هست، اونجا که پیامبر خدا تسلیم پروردگار میشه، فرزندش دردانش تسلیم مثل پروردگار میشه و حتی اون زمانی که اون تیغ نمیبره اون گلوی ظریف رو، اون هم باز به امر پروردگار هست. همه چیز اون روز تسلیم پروردگار هستن و گردن به خواست پروردگار مینهن. اگه موافق باشید یه مقدار در مورد اعمال شب عید قربان صحبت کنیم، بعد به اعمال روزش هم بپردازیم. درسته. و اینکه چه برداشت‌های معنوی ما میتونیم ازش داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم که ایام ایام بسیار قشنگیه برای اتفاقا ارتباطهای خانوادگی. حالا چرا میگم ارتباطهای خانوادگی؟ حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم الهیه، از اون وقتی که نوجوان بود آزمونهای سخت و ابتلاعات سنگینی رو پشت سر گذاشت. حضرت ابراهیمی که در نوجوانی بت شکن بود و مفسرین نقل میکنن وقتی که بتها رو شکست، یک شهر جمعیت رو بسیج کردن، سه روز یک شهر رفتن هیزم جمع کردن تا حضرت ابراهیم رو در آتش بسوزانن. حضرت ابراهیم علیه السلام از اون آتش که به اذن خداوند برای او سرد و گلستان شده بود سربلند بیرون اومد. در روایت داریم که وقتی که هیزم ها رو آتش زدن، حضرت ابراهیم رو میخواستن درون این آتش بیاندازن، منجنیق رو اختراع کردن. اولین اختراع بشر توی این خصوص بحث منجنیق مربوط میشه به قصه امتحان و ابتلای بزرگ حضرت ابراهیم که یک نوجوان بیشتر نیست. لحظه‌ای که منجنیق حضرت ابراهیم رو پرتاب کرد و هنوز ابراهیم توی اون آتش عظیمی که یک شهر هیزم اون رو افروخته بودن نرسید، میگن جبرئیل بر حضرت ابراهیم ظاهر شد، پرسید ابراهیم کمک نمیخوای؟ حضرت ابراهیم گفت نه، تا خدا هست کمک نمیخوام. آخه خیلی مهمه شما تو لحظه‌ای که خطر رو مقابل چشمانت میبینی توکلت رو از دست ندی. حالا حضرت ابراهیمی که نوجوان هست اینجوری امتحان میشه، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خدا میفرماید وقتی ابراهیم توی اون آتش افتاد، ما به آتش دستور دادیم آتش برای ابراهیم سرد و گلستان بشو. این حضرت ابراهیم وقتی که به سنین بالا میرسه، 102 سال داره که حضرت اسماعیل رو خدا به اون میده، خداوند او رو تو خانوادش امتحان میکنه. ببینید سخت ترین امتحان اولیای خدا توی خانواده است. لذا حضرت موسی که متولد شد توی رود نیل افتاد و اون قصه ها، توی خانه فرعون بزرگ شد، آخرین امتحانش تو خانواده است. وقتی که همسرش داره وضع حمل میکنه، خداوند او رو میفرسته برای یک مأموریت الهی و میخواد ببینه توی یک بیابان، شب تاریک، هوای سرد و قصه درگیری خانواده، حضرت موسی چگونه تدبیر میکنه. یعنی سخت ترین امتحانات اولیای خدا سنجش اونها تو عرصه خانواده است. حالا حضرت ابراهیم که از این همه ابتلاعات سربلند بیرون اومده، در پایان عمر نبوتش خدا او رو به یه آزمون بزرگ مبتلا میکنه. 102 سال چشم انتظاری برای تولد فرزندی به نام اسماعیل. وقتی این اسماعیل به سنینی میرسه که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، از عبارت بلغ معه السعی برمیاد که حضرت اسماعیل به سنین بلوغ رسیده. لذا شما به 102 سالگی حضرت ابراهیم 13-14 سال هم اضافه کنین که سنین بلوغ باشه، ببین چند سالش،
نزدیک 120 سال دیگه میشه.
تفاوت سنی پدر و پسر رو ببینید، چشم انتظاری رو در نظر بگیرید. اگه خانواده خدا دیر بهشون فرزند بده،
خیلی عزیز کرده.
بله خیلی عزیز کرده است. بعد دقیقاً وقتی که روزای اول تولد، سالهای اول، هر سرماخوردگی، هر آسیبی میتونه جان بچه رو تهدید کنه، ولی وقتی که فرزند یک بازوی توانمندی در کنار پدر میشه، میشه به او چشم امید بست، میشه برای آینده خانواده
یه شده یه جوان برنا، امید خانواده شده تو اون سن و سال پیری و کهولت.
بله دقیقاً زمانی که حضرت ابراهیم چشم امیدی داره به او، قال انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خداوند به حضرت ابراهیم میفرماید که این فرزندت رو ذبح کن. منتها تکنیک قشنگی که حضرت ابراهیم توی تفهیم این موضوع به فرزندش داره، او رو با فرزندش در میاره. سن نوجوان سن مقابله است، سن انتقاده. توی این سن شما بهش بگی بابا جون بخواب، میخوام سرتو از بدن جدا کنم، خیلی قصه پیچیده است. کم پیش میاد نوجوانی که با شما همراهی کنه بگه بابا باشه بابا جون هرچی شما بگید. لذا حضرت ابراهیم نگفتن که دستور از جانب خداست، میگه بابا جون من تو عالم خواب میدیدم که خدا از من خواسته بود که تو رو سر ببرم و ذبح کنم، فنظر مازاتر و نظر تو چی، به نظر چیکار کنیم خوبه. این شیوه برخورد با نوجوانه، یک درس بزرگ، یک تکنیک تربیتی برای خانواده هایی که فرزند نوجوان دارن و تو تربیتش موندن. در رابطه با نوجوان تربیت عامرانه اصلا جواب نمیده، تأثیر خوبی نداره، بلکه وقتی که نوجوان رو به مشورت میگیری احساس میکنه توی انتخاب آزاده، احساس میکنه توی تصمیم گیری مشارکت داره، با خانواده همراه میشه. لذا میگه فنظر مازا ترا، بابا نظر شما چیه؟ حضرت اسماعیل هم در پاسخ میگه ستجدونی انشاءالله من الصابرین، باشه بابا موافقم هستم، امیدوارم خدا به من طاقتی بده که جزء صابران باشم. مفسرین میگن که حضرت ابراهیم تا اینجا دو تا صد و شکست، خودش که پدر بود، شما ببینید یه پدری که فرزندش رو از دست میده، خود پدر اگر که این مصیبت رو ببینه برای دیگران مایه نگرانیه که خدایا قلبش طاقت تحمل این مصیبت رو داره، حالا اگه چاقو بدن به دست پدر چی؟ بگن خودت. و اگه اون بچه اسماعیل باشه که 102 سال چشم انتظاری. بله. خب حضرت ابراهیم از صد خودش گذشت، از صد نوجوانش هم گذشت، چون نوجوان هم مقاومت میکرد و مقابله میکرد، مانده بود یه صد سومی و اون مادر بود. ترجیح داد به مادر نگه، اینم تدبیر سوم بود. لذا به مادر گفت من و فرزندم میخواییم به یه مهمانی بریم. مادر هم خیلی خوشحال فرزندش رو آماده کرد، لباس نو به تنش کرد، موهایش رو شانه زد. لحظه آخر که میخواستن از خونه خارج بشن، حضرت ابراهیم به همسرش گفت میشه یه چاقو یه تیز هم به ما بدی؟ مادر نگران شد، گفت چاقو برای چی؟ شما گفتید میخواید برید مهمانی؟ حضرت ابراهیم فرمودن که ها شاید اون میزبان خواست یه گوسفندی هم جلوی پای پسرمون قربانی کنه، بذار یه چاقو یه تیزی هم همراهمون باشه، بد نیست. حرکت کردن، صد سوم رو هم مقابلشون شکستن، حرکت کردن.
همه اینها با سختی همراهه.
100%. مسیر خانه تا قربانگاه همون مسیری که حاجی ها این روزها توی جمره اولا و عقبه و ثانیه میان اونها رو شیطان رو سنگ میزنن. شیطان سه جا ظاهر شد، سعی کرد که تصمیم حضرت ابراهیم و اسماعیل رو تغییر بده، نتیجه ای نگرفت. همون جاییه که زائرا و حاجی های بیت الله الحرام شیطان رو سنگ میزنن. رسیدن به قربانگاه منا، همون محلی که حاجی ها روز عید قربان اونجا قربانی میکنن. حضرت ابراهیم رو کرد به فرزندش، گفت بابا جون برای آخرین گفتگویی که میان پدر و پسر میتونه اتفاق بیفته حرفی برای گفتن داری؟ حضرت اسماعیل هم در پاسخ گفت بابا دو تا خواهش ازتون دارم، یکی این که دست و پای منو محکم به تخت سنگ ببند چون که جان عزیزه و میترسم که من از زیر دست و بال پای شما فرار کنم و خیلی بد میشه بخواین تو بیابان شما دنبال من بگردید و سخت میشه، خود انجام امر الهی به تأخیر میفته، و دیگه اینکه چاقو رو خوب تیز کن، بذار کار به تأخیر نیفته، سریعتر انجام بشه و این لحظه کوتاه بشه. حضرت ابراهیم همین دوتا توصیه رو انجام دادن، لذا دست و پای فرزند دلبندشون، همه هستیشون، همه دلبستگی هاشون رو محکم به تخت سنگ بستن، چاقو رو هم تیز کردن. اما وقتی چاقو رو به حنجره حضرت اسماعیل گذاشت، چاقو نمی برید. خدایا ما که همه تدبیرها رو در نظر گرفتیم که این لحظه کوتاه بشه. و نادیناه و ان یا ابراهیم قد صدق در رؤیا انا کذالک نجز المحسنین. یه وقت ندا اومد پاشو ابراهیم بسه، ما تا همینجا از بندمون میخواستیم. و فدیناه و به ذبح عظیم، به جای حضرت اسماعیل خدا از آسمان گوسفندی رو فرستاد. مفسرین تفسیر تفاوتی داره با تأویل. تفسیر ترجمه معنای ظاهری آیه است، اما تأویل معنای باطنی آیه رو بیان میکنه. مفسرین میگن ذبح عظیم یه گوسفند بزرگی بود خدا از آسمان فرستاد، آخه به جای اسماعیل باید میفرستاد خدا، به جای اسماعیل هر گوسفندی نمیتونست باشه، لذا ذبح عظیم بود. اما تأویل معنای باطنی آیه است، معناییه که ائمه اطهار از معانی و لایه های عمیق قرآن برداشت میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماید ذبح عظیم امام حسینه.
عجب.
در واقع توی این آیه خدا به بنده خاصش حضرت ابراهیم میفرماید ابراهیم بسه، امتحان تو همینجا بود، خدا از تو همینو میخواست که این تسلیم رو در تو ببینه. اما اون پیغمبر آخرالزمانه که قرار مراحل بعدی این امتحان رو هم ببینه، لذا این عید تسلیم و این عید بندگی برای ولی خدا حضرت ابراهیم علیه السلام گذشتن از دلبستگی یا جایزه بزرگی داره. قرآن میفرماید که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام از عهده این امتحان بر اومد، حضرت ابراهیم که امتحانات و اطلاعات فراوانی رو پشت سر گذاشته بود، از عهده این امتحان بر اومد، خداوند او رو به مقام امامت رسوند. قال و من ذریتی، گفت خدای میشه ذریه من، نسل من هم این موقعیت رو پیدا کنن؟ خدا روز عید قربان به سینه بنده خاصش حضرت ابراهیم دست رد زد، گفت لا ینال و عهد الظالمین. نه نه ابراهیم، امامت که شوخی بردار نیست، امامت به کسی که اهل ستم باشه نمیرسه. اما مادر سادات 18 سال بیشتر نداره وقتی از دنیا میره، 9 سال است که به خانه امیرالمؤمنین میره، وقتی فرزند اولش امام حسن مجتبی علیه السلام متولد میشه، خداوند لوحی رو به جبرئیل میده، جبرئیل او رو به پیغمبر میده که خداوند فرزندان رو تو رو تا قیامت امامان شیعیان قرار داده. و این نشان میده از عظمت جایگاه امامت که مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. اینها همه پیام هایی است که توی این ایام نهفته است و این ایام ارزشمند رو برای بندگی و تقرب به خدا به صورت خاص قرار داده.
خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خوش به سعادت همه اونهایی که این ایام یا به هر حال زائر آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام هستن، یا
جزو حاجیانی هستند که مشغول این ایام هستند و اعمال این روزها رو دارن به جا میارن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. خیلی سخته وقتی تصور میکنیم که ذبح عظیم رو پیامبر مکرم اسلام قرار هست که بر نوه بزرگوارشون اتفاق بیفته. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم، سری بزنیم به مدینه، شهر پیغمبر و حال و هوای اون زمان رو، یا نمیدونم شاید همکارانمون هم تصاویری از حرم آقای امام حسین علیه السلام رو فراهم کرده باشن. این بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم و انشالله بحثمون رو ادامه بدیم.
ای مظهر دلدادگان، ای غمخور بیچارگان، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم حسین، ای جان جانانم حسین،
ای سرور،
ای سرور، ای مظهر دلدادگان، ای مظهر
دلدادگان،
ای غمخور، ای غمخور بیچارگان، ای غمخور
بیچارگان،
جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین،
جانم حسین،
ای جان جان حسین، ای جان آنم حسین، جنات رضوانم حسین، آیات بر آنم حسین، جنات رضوانم حسین، الطاف سبحانم حسین، محبوبیت آنم حسین، آیات قرآنم حسین، جنات رضوانم.
خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارم در اتاق فرمان که حال و هوای دل ما رو هم گره زدن به حال و هوای زائران آقای امام حسین علیه السلام. خوش به سعادتتون همه اونهایی که الان کربلا هستید و از اونجا بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید، یا بزرگوارانی که هنوز راهی نشدید ولی قرار هست روز عرفه اونجا باشید، خوش به سعادتتون که اولین نگاه لطف خداوند شامل حال شماها میشه در کنار سعادت زیارت آقای امام حسین علیه السلام، که هر عاشقی این آرزو رو داره که نه یه بار، نه دو بار. یعنی اگر فکر میکنم به هر عاشقی بگه که دوست داری سالی چند بار نصیبت بشه، میگه دوست دارم یه دلم اونجاست، یه دلم اینجاست، دوست دارم همیشه راهی کربلا باشم. و من ندیدم کسی رو که کربلا رفته باشه و حال و هوای این سفر از سرش بره، عاشق‌تر نشه. انقدر که آقای امام حسین علیه السلام محبوب خداست، این عشق انقدر عمیقه در دل شیعیانش که هر کسی که میره دلش هوایی‌تر میشه. خوش به سعادت همه اونهایی که الان زائر آقا هستند و التماس دعا دارم از طرف همه ملتمسین دعا، همه اونهایی که گرفتارن، بیمار هستند، همه اونهایی که آرزوی زیارت حضرت رو دارن. خیلی ها هستن که هنوز قسمتشون نشده زائر آقای امام حسین علیه السلام بشن. واقعا وقتی این تصاویر رو میبینن دلشون پر میکشه. تو رو خدا شمایی که الان اونجا هستید قسم بدید آقا رو به عزیز دردانش، به شش ماهش آقا علی اصغر، که بطلبه همه اونهایی که آرزومند هستن و انشالله که همه توفیق زیارت حضرت نصیبشون بشه. ما در مورد اعمال این دهه داشتیم صحبت میکردیم، دهه اول ذیحجه، و بحث رسید به عید قربان و اون ذبح عظیم و اشاره‌ای که کردن استاد بزرگوارمون به جایگاه آقای امام حسین علیه السلام که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین در تأویل برداشتشون از ذبح عظیم آقای امام حسین علیه السلام هست. جان عالم به فدای این ذبح عظیم، جان عالم به فدای خاندان اهل بیت که همه جوره به هر طریقی در راه بندگی خداوند در نقطه نقطه زندگیشون به ما درس انسانیت دادم. استاد ما در خدمتتون هستیم، راه های ارتباطیمون هم همچنان در اختیار بینندگان خوبمون هست. من عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت نشده تا الان از پیام هاتون کامل استفاده بکنم، ولی به هر حال در خلال صحبت هامون داریم از پیام های شما هم استفاده میکنیم. بحث ما رسید نهایتا به اعمال شب و روز عید قربان که به هر حال عید بزرگ هست، عید اضحاست، عید قربانی کردن هست و از اون اطاعت خاص ویژه و تسلیم محض پروردگار شدن حضرت موسی و فرزندش حضرت ابراهیم و فرزندشون حضرت اسحاق شما اشاره کردید که ما دوباره تکرار اون رو در ادوار مختلف تاریخ از سوی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دیدیم. اعمال این عید بزرگ به چه صورت هست؟
درسته، به اعمال این عید هم اتفاقا در قرآن در سوره فجر اشاره شده، همونطور که ابتدای گفتگومون هم عرض کردم و الفجر بلیال عشر رو توی این سوره اشاره کرده و شفع والوتر. مفسرین میگن و شفع والوتر اشاره به روز عرفه و روز عید قربان داره و همینطور در جای دیگری اشاره ای از قرآن و شاهدن و مشهود. دوباره مفسرین در تفسیر این آیه هم اشاره کردن به مسئله روز عرفه و روز عید قربان، یعنی خیلی خیلی ایام ویژه‌ای هست. ما در روایت داریم اگه کسی توفیق داشته باشه 9 روز اول ماه ذی‌الحجه رو روزه بگیره، امید میره انشاءالله که در ثواب حاجیان شریک باشه. روز عرفه مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میفرماید اگر چنانچه فکر میکنی روزه بگیری نمیتونی دعا بخونی، روزه نگیر. یعنی دعا کردن افضل از روزه گرفتن. صلواتی یا دعایی رو از امام صادق علیه السلام توی این ایام هر روز نقل شده که اللهم و هذه الايام التي فضلتها على الايام، خدایا این ایامی که تو اون ایام رو در تمام طول سال به عنوان بله با فضیلت تر از روزهای دیگر قرار دادی، نشون میده خیلی خیلی ایام خاصیه. ان شاء الله خانواده هامون آماده بشن، دریچه دلشون رو به سوی معنویات باز کنن و آغاز کنن ارتباطشون رو با خدا تو این ایام بسیار قشنگ. روز عرفه روز شناخت هست. در تاریخ گفته شده که وقتی حضرت آدم و حوا از بهشت رانده شدند در صحرای عرفات همدیگر رو شناختند، تازه با همونجا دوباره آشنا شدند. لذا عرفه محل شناخته، محل آشنا شدنه، محل پیدا کردن خوده، بریم خودمون رو پیدا کنیم. قرآن در رابطه با یه عده‌ای می‌فرماید نسل الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا کاری کرد که اینا خودشون رو یادشون رفت. مگه میشه آدم خودش رو یادش بره؟ بله میشه. وقتی که تو مسابقه دنیا میفتی، مسابقه دکوراسیون، مسابقه مد لباس، انواع غذاها و
برق دنیا میگیره،
از خود واقعیت یادت میره، یادت میره اومده بودی اینجا چیکار کنی، رسالتت چی بود، هدف چی بود. توی عرفه بحث شناخت، عرفان، معرفت، برگردیم به جایگاه اصلی خودمون، برگردیم به اون وظایف واقعی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن میفرماید هدف از خلقت همه موجودات چه جن باشه چه انسان باشه عبادته. عبادت. چه کسری از روز رو ما عبادت میگم، چه کسری، یعنی مخرج رو بگذار 24 ساعت، بعد ببین چقدر عبادت میکنی در طول روز. اگه فقط منحصر در نماز باشه تازه شاید بشه 1 ربع سر جمع همه نمازامون، 1 ربع در کل 24 ساعت، در حالی که هدف خلقت عبادت بوده. خب عرفه روز شناخت، روز ارتباط با خداست، روز توسل به ذیل دامان اولیاء خداست که دعای عرفه وارد شده از امام حسین علیه السلام. همینجا اینو به دوستان بگم، این دعای عرفه که از امام حسین نقل شده مربوط به سال آخر نیست که امام حسین علیه السلام سال 61 هجری که حضرت میرن به سمت کربلا، اون سال نیست. به همین دلیل هم هست که روز عرفه امام اونجا حضور دارن، وگرنه ما شنیدیم که روز ترویه، یعنی 1 روز جلوتر از عرفه، امام حسین اون سرزمین رو ترک کردن. دعای بسیار عجیبیه، مزامین بسیار ارزشمندی داره. تأکید میکنم حتما دوستانی که میخونن توجهشون به پایان دعا نباشه، به مزامین دعا باشه. خیلی عبارات قشنگی توش نهفته است. بعد شب عید قربان هست که یکی از شبهایی که به احیا عبادت امیرالمؤمنین امام موسی بن جعفر از پدرشون امام صادق نقل میکنن روایتی رو که امیرالمؤمنین میفرمودن من دوست دارم آدمایی رو که 4 شب خاص رو در طول سال به احیا نگه میدارن و به عبادت بیدار میمونن. یکیش شب دهم ماه ذوالحجه است، شب عید قربان، یکی شب اول ماه رجب، یکی شب دیبه شعبان. اینا شبای خاصه که حالا اگه همه شبهای سال رو هم میخوابیم بد نیست این ایام رو، به خصوص سحرش رو، حالا همش رو هم نه، سحرش رو شب زنده داری کنیم. و روز عید قربان که حالا علاوه بر نماز عید قربان تکبیرات خاصی که وارد شده که اون نماز هم نماز انصافاً با فضیلتی، مضامین ارزشمندی توش نهفته است، نمودار وحدت مسلمان ها هست، علاوه بر همه اینها یک سنت قربانی هم وارد شده، سنت قربانی کردن. این سنت کمک میکنه به اینکه بخش مهمی از هزینه هایی که شما تو خانواده در برای درمان هزینه میکنین، برای بلاها، رفع آسیب ها هزینه میکنین، با این قربانی مسئله رفع میشه و خدا وعده داده وقتی خونی ریخته میشه بلاهای زیادی از بین میره. با توجه به هزینه های خانواده، با توجه به وسع مالی خانواده، حتی اگر کسی نمیتونه شخصا قربانی کنه، توصیه میشه دو نفر سه نفر با همدیگه مشارکت کنن، ولی قربانی کنن، خونش گوشتش رو میان نیازمندان تقسیم کنن، تا انشاءالله خداوند عنایت کنه بهمون، خشم خداوند به واسطه گناهانی که در طول سال از دست و زبانمون برآمده انشاءالله خاموش بشه، ما رو مشمول عذاب و غضب خدا قرار نده، و انشاءالله به برکت این ایام خداوند عنایتی بکنه به دلهامون که بتونیم برگردیم تو مسیر حقیقی و اصلی صراط مستقیم هدایت قرار بگیم، که روزی چند بار در نمازهامون از خدا میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت راه نمایی کن
انشاءالله. استاد ما فرصتمون خیلی محدود هست، ما امروز بحثم رو شروع کردیم از نماز و با ادنا موسا فلسطین لیله که به هر حال اشاره فرمودید که ماجرای تاریخی چی بود. من خیلی دوست دارم که تو این فرصت تقریبا دو دقیقه باقی مونده یه جمع‌بندی رو بحث امروزمون داشته باشیم که انشالله تقریبا بینندگان کنیم.
درسته، خدمتتون عرض کنم که امروز اصرار داشتیم به دوستانمون بگیم که برای حضور معنویت تو خانواده دهه اول ذوالحجه فرصت خیلی خوبیه برای کلید زدن ذکر و معنویت و ورود اون به خانواده. اشاره کردیم که این ایام در تمام طول سال همونطور که در دعای روزهای ماه ذوالحجه امام صادق علیه السلام به ما آموزش دادن، ایام بسیار خاص و ویژه عبادت هست. اونهایی که اهل روزه هستن، روزه حال و هوای آدمها رو تغییر میده، تا رسیدن به روز عرفه میتونن از این فرصت استفاده کنن. اگر توفیق روزه‌داری نداریم، دست کم از اذکار و نماز ویژه‌ای که ما بین نماز مغرب و عشا توصیه شده استفاده کنیم. روز عرفه به ویژه کمرمون رو ببندیم برای ارتباط با خدا. شب عرفه، روز عرفه، اولیاء خدا که پرونده سفیدی پیش خدا داشتن از این ایام استفاده میکردن، این شبها رو قدر میدونستن. و همینطور شب عید قربان که یک بنده خدا در طول تاریخ تونست بر شیطان نفسش پیروز بشه، خداوند دستور داد تا قیام قیامت این روز رو عید بدارن. ما هم به تأسی از شخصیتی مثل حضرت ابراهیم که قرآن او رو اسوه میدونه، یکی از الگوهایی که خدا به ما توی قرآن معرفی میکنه حضرت ابراهیم هست، یاد بگیریم بندگی کردن رو، یاد بگیریم از دلبستگی هامون بگذاریم، پا روی دلبستگی های وی نفسمون بگذاریم و قدم بگذاریم به سوی اون منشیت که خداوند ما رو برای او آفریده و از ما او رو خواسته، تا انشاءالله خداوند راه های هدایت رو به روی ما باز کنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در مسیر ما تلاش میکنن ما اونها رو به راه های هدایتمون راه نمایی میکنیم
انشاءالله. خب بیننده بزرگواری هم برای ما پیام فرستادن و پرسیدن که این برنامه از کدوم شبکه است. شما بیننده برنامه قرآن و خانواده بودید از شبکه جهانی ولایت. این برنامه تکرار هم داره، اگر هم مایل بودید میتونید از طریق سایت شبکه جهانی ولایت این برنامه رو دانلود کنید، به آدرس ولایت.tv مراجعه کنید، در قسمت آرشیف برید اون قسمت برنامه‌های زنده رو با عنوان قرآن و خانواده، فکر می‌کنم حتی اکثر تا 24 ساعت دیگه برنامه زنده هم در سایتمون باشه و 4:50 صبح به وقت رسمی ایران هم اولین تکرار برنامه قرآن و خانواده هست، تکرار دومش هم در تایم ساعت 12:45
45 دقیقه باز به وقت رسمی ایران هست از شبکه جهانی ولایت. خیلی هم ممنون هستم از اینکه بیننده این شبکه شدید. انشاءالله که جزو بینندگان همیشگی این شبکه باقی بمونید. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی از اینکه کنارتون بودیم و استفاده کردیم از فرمایشات خوبتون. سپاسگزارم. انشاءالله که در این ایام ما رو هم از دعاهای خوب خودتون محروم نکنید و یاد ما هم باشید. پیشاپیش هم به همه شما بینندگان خوبمون فرارسیدن عید قربان رو که تا 2-3 روز دیگه هم به هر حال به اون میرسیم هم تبریک میگم. انشاءالله که از باقی مانده این ایامی که در دهه اول هست بتونیم خوب استفاده کنیم و از همه ایام خوبی که خداوند برای ارتقای سطح معنوی ما گذاشته و فرصت‌های خوبی که در اختیارمون گذاشته ملتمس دعا هستیم. انشاءالله که در نمازهاتون، در دعاهاتون، به ویژه در این روزها و شبها هر کدوم از شما توفیق این رو داشتید که در روز عرفه اگر زائر آقای امام حسین علیه السلام بودید یا اگر بیننده ما هستید و به هر طریق در صحرای عرفات هم بودید، انشاءالله که برای ما هم دعا بکنید و همه ملتمسین دعا رو در دعاهای خودتون شریک بکنید. با این دعا برنامه امشبمون رو هم به پایان میرسونیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
صلِّ على محمد وآل